با اعلام ساعت 10 بامداد از شما دعوت میکنیم به خبرها این ساعت. توجه فرمایید. گزارشگر ویژه سازمان ملل نسبت به موج اعدام‌ها در ایران هشدار داد. عضو ارشد مجلس نمایندگان آمریکا میگوید اوباما باید در مذاکرات هسته‌ای با ایران گزارش اخیر احمد شهید را در خاطر داشته باشد. جلسه بررسی رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی علوم امروز در مجلس شورای اسلامی برگزار می شود. با درود فرمان، احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل روز سه‌شنبه در گزارش تازه خود که به کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کرد نسبت به موج اعدام‌ها در ایران هشدار داد. احمد شهید گفت ظرف یک سال دست کم 853 تن در ایران اعدام شدند که 8 تن از آنان نیز مجرمان صغیر بودند. گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنین تاکید کرد به رغم پیشرفت‌های اخیر در دولت و مجلس ایران وضعیت حقوق بشر در این کشور همچنان موجب نگرانی جدی است. احمد شهید با اشاره به زندانی بودن 35 روزنامه‌نگار از وضعیت سانسور بر رسانه‌ها در ایران به شدت انتقاد کرد. در پی انتشار گزارش تازه احمد شهید در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، اد رویس رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گفت که چنین گزارشی غافلگیر کننده نیست. آقای رویس در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه منتشر شد به دولت باراک اوباما هشدار داده است که در مذاکرات هسته‌ای با ایران این گزارش را از خاطر نبرد. این نماینده جمهوری‌خواه گفته است که حکومت ایران در دوره ریاست جمهوری روحانی به گفته او اصلاح طلب نیز همچنان به نقض فاحش حقوق بشر علیه ایرانیان ادامه می‌دهد. آقای رویس در مورد اسیدپاشی‌های اخیر نیز گفته است که حکومت ایران پس از وقوع اسیدپاشی‌ها نسرین ستوده را بازداشت کرد و قانونی را در مجلس به تصویب رساند که به جای بازدارندگی افراد را به تکرار چنین اقدام شنیعی تحریک می‌کند. مجلس شورای اسلامی امروز صلاحیت محمود نیلی احمدآبادی نامزد پیشنهادی حسن روحانی برای تصدی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را بررسی می‌کند. در طول یک هفته‌ای که از ارسال نامه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای معرفی آقای نیلی می‌گذرد، شماری از نمایندگان اصولگرا با این پیشنهاد ابراز مخالفت کرده و گفتند به او رأی منفی خواهند داد. آقای نیلی به عنوان جانشین رضا فرجی دانا معرفی می شود که 29 مرداد ماه از سوی مجلس شورای اسلامی استیضاح و برکنار شد. سازمان دیدبان حقوق بشر در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه منتشر کرد از حکومت ایران خواست تا به بازداشت و آزار نسرین ستوده وکیل و فعال حقوق بشر پایان داده شود. دادگاه انتظامی وکلا حدود 2 هفته پیش پروانه وکالت خانم ستوده را برای 3 سال لغو کرد و وی گفته است در اعتراض به این حکم در مقابل کانون وکلا دست به تحصن می زند. نسرین ستوده همچنین شنبه گذشته زمانی که همراه با عده‌ای دیگر قصد برگزاری تجمع مسالمت آمیزی در اعتراض به اسیدپاشی‌ها را داشت، بازداشت و پس از 7 ساعت بازجویی در وزارت اطلاعات آزاد شد. با سپاس فراوان از توجهتان، هنگام پخش یکی دیگر از رشته برنامه‌ها در ارتباط با جنگ جهانی اول رسیده است. توجه فرمایید.
جنگ اول.
قسمت 14، ورسای.
در بخش پیشین شنیدیم که در 4 سال جنگ به رغم پیروزی‌های نخستین آلمان در تابستان عملیات گسترده نیروهای متفقین با کمک نیروهای تازه نفس آمریکایی به پیروزی رسید و با فروپاشی ائتلاف نیروهای مرکزی آلمان شکست را پذیرفت و جنگ به پایان رسید. از این قسمت پیامدهای جنگ جهانی اول را بررسی می‌کنیم. پایان جنگ جهانی اول پایان کار حکمرانی 4 خاندان سلطنتی با سابقه نیز بود. خاندان سلطنتی هوهنسولرن که از نزدیک به 1000 سال در قلب اروپا بر مناطق مختلف حکومت کرده بود و با سقوط آلمان از حکومت ساقط شد. خاندان سلطنتی هابسبورگ که بعد از سالها حکمرانی در اروپا در قرن 19 با امپراتوری اتریش مجارستان دوره‌ای طلایی از قدرت سیاسی را در کارنامه خود داشت. خاندان سلطنتی عثمانی که از قرن 14 میلادی بخش بزرگی از دنیای اسلام را زیر سلطه خود داشت. و خاندان سلطنتی رومانوف، خانواده تزارهای روسیه که تنها یک سال قبل از آغاز جنگ جهانی اول 300مین سالگرد به قدرت رسیدن خود را در روسیه جشن گرفته بود. همراه با این 4 خاندان سلطنتی، امپراتوری های زیر سلطه آنها نیز از بین رفتند. امپراتوری های آلمان، اتریش مجارستان، عثمانی و روسیه تزاری. اگر بهانه آغاز جنگ استقلال طلبی اسلاف های منطقه بالکان بود، این اقلیت قومی در امپراتوری اتریش مجارستان در پایان جنگ به خواسته دیرینه خود رسید و بعد از فروپاشی این امپراتوری، کشوری جدید برای اسلاف های جنوب به نام یوگسلاوی تشکیل شد. در کنار یوگسلاوی 6 کشور جدید دیگر نیز در پایان جنگ متولد شدند. کشورهای چکسلواکی، لهستان، لیتوانی، لتونی، استونی و فنلاند. اتریش و مجارستان هم به کشورهای مستقل از یکدیگر تبدیل شدند. همه اینها بعد از یکی از مرگبارترین و البته گرانترین جنگهای تاریخ بشریت. غلامرضا وطن‌دوست، استاد تاریخ و رئیس دپارتمان روابط بین الملل در دانشگاه آمریکایی کویت.
چیزی بین 8 میلیون تا 8 میلیون و 500 نظامی کشته شدن، یه چیز در حدود 10 میلیون غیر نظامی کشته شدن، حداقل یک چنین تخمینی در منابع هست. اختلاف بین 2 میلیون هست، یه چیزی بین 17 میلیون تا 19 میلیون کشته شدن. خسارتی که وارد شد در طول جنگ جهانی اول در مجموع با قیمت‌های اون زمان، نه با قیمت امروز، یه چیزی بالغ بر 180 میلیارد دلار مستقیما خسارت وارد شد. خسارت غیر مستقیم هم بالغ بر 150 میلیارد دلار، یه چیزی در مجموع بیش از 330 میلیارد دلار به نرخ 100 سال پیش. اگه اون رو شما بخواید به نرخ امروز بیارید، واقعا رقمش فوق‌العاده زیاد هست.
این رقم بر اساس برخی تخمین‌ها چیزی حدود 5000 میلیارد دلار در سال 2014 میلادی است. اما کشورهای پیروز، مشخصا فرانسه و بریتانیا، بعد از این همه خسارت حاضر نبودند به راحتی کوتاه بیایند. از نخستین ماه سال 1919 میلادی در شهر پاریس کنفرانسی برپا شد تا کشورهایی که در جنگ آسیب دیدند شکایت خود را مطرح کنند و یک پیمان جامع صلح توسط طرفین درگیر در جنگ امضا شود. در این کنفرانس هیئت‌های دیپلماتیک 27 کشور جهان در چارچوب 52 کمیسیون مختلف بیش از 1500 جلسه تشکیل دادند تا با حضور حقوقدانان درباره مسائل گوناگونی از وضعیت زندانیان سیاسی گرفته تا شرایط اداره مناطق اشغال شده در جنگ، استقلال ملل مختلف، مستعمرات دولت‌های پیروز و شکست خورده و همچنین تبعات این جنگ برای مسببین تصمیم گیری کنند. کشورهای پیروز جنگ یعنی آمریکا، بریتانیا، فرانسه، ایتالیا و ژاپن تصمیم گیرندگان اصلی در این کنفرانس بودند. در پی تصمیمات کنفرانس صلح پاریس 5 پیمان نامه تهیه شد. هر کدام از این پیمان نامه ها به یکی از کشورهای اصلی ائتلاف شکست خورده نیروهای مرکزی اختصاص داشت. پیمان سن ژرمن برای کشور اصلی به جا مانده از امپراتوری اتریش مجارستان که در آن زمان به نام جمهوری آلمانی اتریش اعلام موجودیت کرده بود و در سال 1919 نامش را به جمهوری اتریش تغییر داد. پیمان تریانون برای کشور مجارستان، پیمان نوی سورسن برای کشور بلغارستان، پیمان سفر برای امپراتوری اشغال شده عثمانی و پیمانی که در طول تاریخ هر 4 پیمان دیگر را به زیر سایه خود برد. پیمان معروف ورسای که برای مهمترین عضو ائتلاف نیروهای مرکزی یعنی کشور آلمان تهیه شده بود. جزئیات پیمان تاریخی ورسای را از مجید تفرشی، پژوهشگر تاریخ در لندن، بشنوید.
یکی از موادی که در اون پیمان وجود داشت که تا سالهای سال آلمانی‌ها و هنوز هم آلمانی‌ها به عنوان یک تحقیر تاریخی ازش یاد می‌کنن این بود که تمام کشتی‌های جنگی و تجاری آلمان، نیروی دریایی و جهاز دریایی آلمان کلاً به انگلیس و فرانسه داده شد. یعنی آلمان خالی شد از هر گونه فعالیت دریایی، چه نظامی چه غیر نظامی. نه تنها این، بلکه قرار شد که آلمان با هزینه خودش و با بودجه خودش برای متفقین تا سالها کشتی بسازه و تمام دارایی‌های آلمان در کشور دیگه قرار شد که به اصطلاح از آلمان سلب مالکیت بشه و به اصطلاح به کشور دیگه واگذار بشه. یا همینطور تولید 5000 موتور قطار یا 150000 اتومبیل برای متفقین توسط آلمان، یا اینکه گفتم مثلا 10 سال بعد مثلا آلمانی ها باید زغال سنگ و مجانی بدن به فرانسه و ایتالیا و بلژیک برای نیازهای اقتصادیشون، یا اینکه متفقین تا 5 سال باید مانیتور بکنن، نظارت بکنن هر گونه واردات و صادراتی از آلمان. غیر از همینا نزدیک 6 میلیارد و نیم پوند استرلینگ نقدن خسارت جنگ بده و موارد دیگه‌ای که کاهش نیروی نظامی آلمان، بسیار نیروی موتوری و زرهی آلمان باید کاهش پیدا کنه به شدت، یا هر گونه زیردریایی و حتی سربازگیری معمولی از آلمان سلب میشه حقش، و نیروی هوایی هم همینطور محروم میشه، قرار بوده نداشته باشه، دریایی هم که گفتیم که محدود میشه به تنها به 6 تا کشتی جنگی، و صنایع مختلف معدنی آلمان مثل سنگ آهن و زغال سنگ و اینا هم که و تا حد زیادی اقتدار و مالکیت چه آلمان از دست میده، سرب و روی. تمام اینا باعث میشه که غیر از خسارت‌های هنگفت اقتصادی که به آلمان زده میشه، یک کشور قدرتمند صنعتی و اقتصادی رو به یک قدرت تحقیر شده و درجه 3 تبدیل میکنه، بیشتر از اون مسئله یه تحقیر تاریخی ملت آلمان برای چند نسل.
پیمان ورسای یکی از مهمترین اسناد تاریخ قرن 20 است که در نگاه برخی مورخین اثراتش تا نیمه دوم این قرن بر روابط بین الملل سایه افکند. در واقع محتوای این پیمان سالها بعد به یکی از دستاویزهای کلیدی فاشیست‌های آلمانی به رهبری آدولف هیتلر برای جنگ افروزی بدل شد. یرواند آبراهامیان معتقد است که یکی از مهمترین جنبه‌های قابل بررسی پیمان ورسای غیر منصفانه بودن آن در شناسایی عاملین جنگ است.
پیمان ورسای پیمانی بود که بریتانیا و فرانسه به عنوان پیروزمندان جنگ آن را به آلمان تحمیل کردند. آمریکایی‌ها در حاشیه ایستادند و تلاش کردند که میانجیگری کنند. اما فرانسوی‌ها و بریتانیایی‌ها برخواسته‌هایشان پافشاری کردند و آنها به آن چیزی که می‌خواستند رسیدند. در جریان مذاکرات برخی کشورها مانند ایران به کلی حذف شدند و آنها را حتی به کاخ ورسای راه ندادند و خواسته های آنها هم به کلی توسط طرف پیروز جنگ نادیده گرفته شد. به همین موضوع هم موجب شد تا آثار مخرب این پیمان تا پایان قرن 20 باقی بماند، چرا که در نهایت یک پیمان صلح با هدف صلح تنظیم نشد، بلکه فرانسه و بریتانیا در تلاش بودند که از آلمان انتقام بگیرند و آلمان را به خاطر وقوع جنگ سرزنش کنند.
در واقع یکی از جنجالی ترین بندهای پیمان ورسای بخشی است که مسئولیت برپایی جنگ جهانی اول به کلی بر عهده آلمان گذاشته می شود، چرا که بعد از آغاز جنگ اتریش مجارستان با صربستان به خاطر ترور شاهزاده اتریشی، آلمان پیش از هر گونه حمله نظامی از سوی کشورهای دیگر به بلژیک و فرانسه حمله کرد. متفقین می گفتند که آنها در پاسخ به این حمله و با هدف حمایت از متحدین خود وارد جنگ شدند. آلمانی ها نیز در مقابل تحرکات نظامی روسیه تزاری بعد از حمله امپراتوری اتریش مجارستان به صربستان و همچنین انتقال سربازان این کشور به مرزهای روسیه و آلمان را علت حملات خود بیان می کردند. به هر حال بند مسئولیت جنگ و سرزنش آلمان از جمله بندهایی است که در نگاه صاحب نظرانی چون غلامرضا وطن‌دوست پیمان ورسای را به یک پیمان غیر منصفانه تبدیل می کند.
البته آلمان چه بسا سهم بسزایی داشت، ولی تنها کشوری نبود که باعث شروع جنگ جهانی اول شد. اصلا شرایط جنگ سالها قبلش، حداقل 40-50 سال از قبل از جنگ جهانی، شروع خود جنگ، شرایط داشت فراهم میشد. آلمان در یه موقعیت ویژه‌ای بود، قدرت زیادی در مدت کوتاهی کسب کرده بود و جایگاه خودش رو میخواست در اروپا و در جهان به دست بیاره. یعنی احساس میکرد که این حق رو از دست داده. بریتانیا و سایر کشورها مستعمرات زیادی داشتن، امکانات زیادی داشتن، حالا آلمان هم میخواست سهم خودش رو داشته باشه.
اما تأثیرات ماندگار جنگ جهانی اول به کنفرانس صلح پاریس و پیمان ورسای محدود نشد. پایان جنگ جهانی در بخشی بجز نقطه آغاز جنگ به یک نقطه عطف سرنوشت ساز تبدیل شد، خاورمیانه، جایی که مهمترین قدرت سیاسی این منطقه یعنی امپراتوری عثمانی به کلی از بین رفت و جایش را سربازانی گرفتند که یا انگلیسی حرف می‌زدند یا فرانسوی. در بخش بعدی سلسله برنامه‌های جنگ اول از تأثیر جنگ جهانی اول بر خاورمیانه و سرنوشت سرزمین‌های امپراتوری عثمانی در پایان این جنگ خواهیم گفت. جنگ اول هر دوشنبه ساعت 8 شب از رادیو فردا پخش می‌شود.